محمد و آل محمد محشور شوید انشاءالله، بلند صلوات خط کنید. برای سلامتی کامل استاد انصاریان بلند صلوات خط کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. دشمن شناسی و دوست شناسی که دوست واقعی و حقیقی کیه؟ دشمن واقعی و مسلم انسان کیه؟ یکی از نورانی ترین علم هاست و معرفتیست ملکوتی الهی. بعد از مبعوث شدن پیغمبر اسلام هیچ کتابی مانند قرآن کریم و هیچ مفسری مانند اهل بیت دوست واقعی انسان و دشمن حقیقی انسان رو معرفی نکردن. ما اگر دوست حقیقی رو بشناسیم و دل به او ببندیم، دشمن واقعی رو بشناسیم، از اون افراط پیدا بکنیم، یقیناً خیر دنیا و آخرت خود رو با این علم تأمین کرد. رئیس محدثین شیعه وجود مبارک شیخ صدوق که 300 جلد کتاب در فرهنگ اهل بیت داره، ایشون می‌فرماید بزرگان دین ما فرمودن در شب قدر بهترین عمل تحصیل معرفت، تحصیل علم، که این عمل در شب احیا نه با نماز، نه با دعا، نه با اعمال دیگر قابل مقایسه نیست. دوست شناسی و دشمن شناسی پرونده قطوری داره در قرآن و روایات. یقینا در یک مجلس حق این علم ادا نمیشه، ولی آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. یه دورنمایی از دوست شناسی و دشمن شناسی رو میشه با کمک خداوند بیان کرد. ما 4 دوست واقعی داریم. اولیش وجود مقدس پروردگار عالم که ما رو آفریده، به ما روزی میده، نمک ما رو تأمین میکنه، نیازهای حیات ما رو تأمین میکنه و دائم هم از طریق قرآن و نبوت و امامت به گوش ما میخونه بیا بهش دادهم مرو تو در نار ما و الله ید او الال مغفرت والجنه. من شما رو بندگانم به 2 دعوت میکنم، بیاین بیامرزمتون و بیاین بهشت رو در اختیارتون قرار بدم. همین. و شما اگه بخواید دعوت منو اجابت بکنی به آمرزش و به بهشت برسی، در حد خودتون آدمای دینداری باشین، آدمای خوبی باشین، حلال و حرام منو رعایت بکنی. و در قرآن میگه این امور هم به گونه ای نظام داده شده که بر شما سنگین نیاد. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. دوست دوم ما پیغمبر عظیم الشأن اسلام، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، من تو رو برای همه جهانیان یک مهر و رحمت و مهربانی فراگیر فرستاد. حریصون علیکم، چه حرصی میزنه برای شما که شما نرین جهنم. بالمؤمنین رؤوفون رحیم، پیغمبر من نسبت به شما در کمال مهرورزی و در کمال رحمت. من کامل داستانشو نمیخوام بیان بکنم، ولی یه روزی تو بیابان هوای بسیار گرم داشت عبور میکرد، دور از مدینه یه پیرزنی کنار چاه آب بیابون نشسته بود. فرمود مادر چی کار داری؟ نمیشناخت پیغمبر. علی به بچه‌هاش بارها گفته بود منو تا مدینه ببرید فقط یه بار چهره او رو ببینم. گفت بچه‌هام دامدارن، منم کارای تو چادر رو میکنم، اومدم آب ببرم. فرمود هوا گرمه، مشکم سنگینه، بده من آب بکشم. گوه اگه این کارو بکنی من دعات میکنم. این قطعه در تفسیر منهج الصادقین ملا فتح‌الله کاشانی جلد دهم تفسیر سوره نون والقلم در آیه انک لعلی خلق عظیم تفسیرم 400 سال قبل نوشته شده. مشکو انداخت تو چاپور کرد کشید بیرون، بند مشکو انداخت روی دوش خودش، حرکت کرد گفت خیمت کجاست تا اونجا میارم. زیر بار این مشک سنگین داره از سر و روش عرق میریزه. یارانش اومدن گفتن آقا مشکو بدین ما میاریم تا دم خیمه. یه نگاهی کرد گفت من دوست دارم بار امتم و خودم به دوش بکشم، من میخوام زحمت اینا رو تحمل بکنم. این دومین دوست ما، سومین دوست ما ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. سومین منبع محبت به ما ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. حدود 3 سال امیرالمؤمنین در کوفه حاکم بود. امروز که روز 20 ماه رمضان بود، خانواده های یتیم، خانواده های فقیر، خانواده های ضعیف فهمیدن این 4 سال نصف شبا، این 3 سال خورما، لباس، کفش، پولی که در خونشون می اومده کار امیرالمؤمنین. انقدر به ما محبت دارن که حاضرن بار شب شکم و بدن ما رو هم بکشن. و اما چهارمین دوست ما عالمان ربانی هستن، عالمان واجد شرایط که فقط کار به آخرت شما دارن، میخوان دنیای شما رو اسلامی آباد بکنن که این دنیای آباد مقدمه آخرت آباد باشه. عالم ربانی چشم داشتی به مال مردم، به زمین مردم، به قدرت مردم، به قوت مردم، به صندلی مردم نداره. رنج میکشه از این که مردم با دین خدا فاصله بگیرن، رنج میکشه از این که جوان در قله جوانی که میتونه یه منبع علم، یه منبع اختراع، یه منبع محبت بشه دوچار اعتیاد بشه. رنج میکشه که دختران مردم جوری بیرون بیان که مورد هجوم دزدان قرار بگیرن. عالم ربانی دوست مردمه، گرچه مردم دوستش نداشته باشه. کاری به این نداره که مردم دوستش نداشته باشن، او بر اساس وظیفه الهی مردم رو دوست داره، بایدم دوست داشته باشه، بایدم تا نجات مردم با مردم باشه، باید بر آزار مردم، بر فحاشی مردم، بر ناسزاگویی مردم به خودش برای خدا تحمل بکنه. عالم ربانی اینجور آدم ها رو بیمار میدونه، اگه میبینه فحشش میدن، ناسزا میگن، تهمت بهش میزنن، میگه اینا عباد خدا بیمارن، نیاز به معالجه دارن، ما کار درمانمونو ادامه میدیم، گرچه بعضیا به طبیبشون فحش بدن، بد بگن، آزار بدن، تهمت بزنن، محال مردم رو رها بکن. و اما دشمن ما، تعداد دشمنان ما خیلی زیاده. خداوند از مجموع دشمنان ما تعبیر به شیطان میکنه. شیطان لغت عامه، از ماده شتن گرفته شده، یعنی کسی که ایستاده تا انسان رو بیدین کنه، غرق در گناه کنه، او را از خدا و انبیا و ائمه طاهرین جدا بکنه. وقتی خیالش راحت میشه که با کسی که کار کرده بیدینش کنه، با سر بیفته تو جهنم، اون خیالش راحت میشه. یکی از افراد شیاطین اسمش ابلیسه، و بیشتر این شیاطین هم در لباس انسانن، من الجنت و ناس، و در هر دوره ای از انواع ابزارها برای جدا کردن انسان از دوستان واقعیش مسلح بودن. در هر دوره ای به تناسب اون دوره، الان ابزارهای زیادی در اختیار شیاطینه، ماهواره‌های ضد اخلاقی، فیلم‌های ضد اخلاقی، وسوسه‌های ضد اخلاقی، خناسگری‌های ضد اخلاقی. اگر بخواهید از کار این دشمنان آگاهی پیدا بکنید، به این روایت بسیار ناب امشب رو دقت کنید. البته دقت امشب برای ما تا آخر عمرمون بسه. پیامبر در خانه ام سلمه نشسته بودن، کسی اجازه ورود خواست، پیغمبر اکرم فرمودن ابلیسه، در رو به روش نبندیم، نمیخوام راش ندیم، در رو باز بکنیم، بپذیریمش، بگذارید بیاد. راش دادن. وقتی نشست رو به روی پیغمبر، گو من به اختیار خودم نیومدم پیش شما، دو فرشته از جانب پروردگار منو مأمور کردن من یه جلسه با شما داشته باشم. فرمود بیش. من یه سوالاتی دارم از تو، تو جواب منو بده. تو این دنیا با کی دشمنی؟ خوب آدم راست بگه. منافقانه حرف نزن. گفت در این دنیا ابلیس با کی دشمنی؟ گفت با تو. گفت خیلی نسبت به تو یا رسول الله کینه دارم، دشمنی دارم. فرمود چرا؟ گفت برای این که تو با این قدرت معنوی مردم رو به اسلام دعوت میکنی، هدایت میکنی، وعده قطعی هم بهشون میدی که من قیامت از شما شفاعت میکنم. تو کسی هستی که تمام زحمات و ترفندای منو به باد میدی، مخل کار منی، مانع کار منی. فرمود با کسی دیگه هم دشمنی؟ گو با این مردمی که حرف تو رو گوش دادن و خدا رو دارن اطاعت میکنن و عجیبم عاشق توبه. من 4 گناه گردنشون میذارم، اینا میرن در خانه خدا میگن غلط کردیم، ضعیف بودیم، ناتوان بودیم، کلا سرمون رفت، خدا هم اینا رو میبخشه. میبخشه. دشمن اینام چون اینا عاشق نمازن، نسبت به نماز 5 کاهل نیستن، سست نیستن، از عذاب خدا دلهوره دارن و به پدر و مادرشون هم احترام میکنن و نیکی میکنن. و دشمن عالمی هستم که واجد شرایط و به علمش عمل میکنه. و دشمن کسی هستم که از کار خیر روگردان نیست. فرمود در حق علی ابن ابی طالب وصی من نظری چیه؟ گفت یا رسول الله، امکان دست یافتن به علی وجود ندارد. یا رسول الله، این آدم از نظر ما شیاطین دست نیافتنیه، چون وصل به پروردگار، ما نمیتونیم نزدیکش بریم، نمیتونیم. و من راضیم که کاری به کارم نداشته باشه فقط. و یا رسول الله، برای لحظه طاقت دیدنشو ندارم، چون انقدر نور الهی او قویه که به شدت ما رو دفع میکنه و میپرونه. فرمود رفیقات تو این دنیا کیان؟ گفت یا رسول الله، دوستانم اونایی که برای نماز ارزش قائل نیستن، اونایی که تو خانواده ها و تو مردم دو به هم زنن، اونایی که پشت سر مردم غیبت میکنن، آبرو مردم رو میبرن، اینا رفیقای جونجونی منن. من با بودن اینا حظ میکنم. فرمود هم نشینات کیان؟ گو آقا شراب خورا، گو هم صحبتات، گو دروغگوا، گو دومادات. گفت تمام زناکاران داماد منن، تو آغوش منن، مال منن. گو وکیلات کیان؟ گو کم فروشا، اینایی که روز روشنم مردم میدوزن. گو خزانه دارات کیان؟ گو اونایی که خمس و زکات واجبشون رو نمیدن. اونا بانگ منن، خزانه دار منن. فرمود سرور و شادی در چیه؟ گو در اینه که مردم قسم دروغ بخورن. گو دردی اگه داشتی درمان چیه؟ فرمود درمانم به اینه که مردم برن پیش قاضی تو پرونده ای شهادت دروغ بدن که حق ناحق بشه. فرمود چشم تو چی کور میکنه؟ گو کمک به مستحق در پنهان. گو گوش تو چی کر میکنه؟ گفت یا رسول الله، گوشمو پدر گوشم در میاد وقتی این امت تو دستا رو بلند میکنن این دو کلمه رو میگن، یا الله یا رب، یا الله یا رب، من گوشم نابود میشه. فرمود مسجدت کجاست؟ گفت بازارای پر از ربا و غش و تقلب در اجناس. فرمود با که هم سفره و هم غذایی؟ گو با زن و مردی که همینجور میام سر سفره میشنن بدون بسم الله نمک خدا رو میخورن و یاد خدا نمی کنن. فرمود چه کسی پیشت خیلی عزیزه؟ گو آقا اونی که دائم معصیت میکنه، رها نمیکنه، تعطیل نمیکنه، تو ما رمضون تعطیل نمیکنه، شب احیا معصیت رو تعطیل نمیکنه، دنبال یه تعطیلی 3-4 روزن که میلیونی بیرزن بیرون و در پنهان و در خلوت و در ویلاها و باغها به انواع گناهان دست بزنن. اونا عزیزترین افراد منن و اونایی که برای اهل بیت تو ارزش قائل نیستن. فرمودن تو مؤذنم داری برات از اون بگه؟ گفت دارم. فرمود کیه مؤذنت؟ گفت مطربا و کارگردانای مجالس گناه شبانه، اونا مؤذنان منن. فرمود شکارت چیه؟ میخوای شکار بکنی؟ شکارت چیه؟ گفت مردان چشم چرو، اونا شکار شده منن. فرمودن کیو بیشتر از همه دوست داری؟ گفت اونی که با اخلاق و با عمل و با زبانش آرامش و امنیت روحی یه مملکت، یه ملت، یه جامعه و یه خانواده رو به هم می‌ریزه. فرمود ابلیس دامت چیه که به دام میندازی؟ دام قوی. عرض کرد یا رسول الله موی بیرون ریخته زنان. و بعد به پیغمبر گفت هر تار موی زن بی حجاب و بد حجاب هر تارش یک دام برای یک جوان و برای یک آدم متوسط، هر یه دونش یک دام. یعنی یه زنی که بی حجاب، یه دختری که بی حجاب میاد بیرون به تعداد موهاش من دام دارم، او دامدار منه، حمال کشیدن دامای من اینور اونوره، تو خیابونا، تو پارکا، تو مدرسه ها، در مراکز تحصیلی، در ادارات، هر یه دونه موش دامی برای به دام انداختن یک مرده. فرمود مردم رو از چی باز می‌داری؟ گو از هر کار خیر باز می‌دارم، اما اونایی که با عالمان ربانی و با صالحان در ارتباطن و از عبادتم کم نمیذارم، زورم به اونا نمیرسه. فرمود اکی راضی است که کاملا دلت به او مطمئن، لذت میبری و رضایت کامل داری. گویا رسول الله از زبانی که از زنانی که با روی و موی باز با لباس جلب توجه کننده و با آرایش بیرون میان، دین مردان رو غارت میکنن، خانه های خانوادگیشون رو خراب میکنن، سبب رواج زنا و طلاق میشن. این رو وقتی ابلیس گفته که مدینه بی حجاب نداشته، بعد حجاب نداشته، محرم نامحرمی رو رعایت میکرده، میگه این گونه زنان هم دین رو غارت میکنن، هم خانواده ها رو متلاشی میکنن، هم باعث رواج زنا و طلاقن. یکی از بزرگترین استادان معارف حضرت امام مرحوم آیت الله العظمای شاه‌آبادی بود که من بیواسطه تربیت شده های ایشون رو دیده بودم، بیواسطه اونا نقل می کردن. می گفتن وقتی که زنان این کشور رو از حجاب قرآن رضا خان در آورد، مرحوم شاه‌آبادی اومد رفت منبر گفت این بی سواد زندیق با بی حجاب کردن زنان و دختران این مملکت سنگینی گناه و خواسته بگه یه فقیه، یه عارف، یه فیلسوف، یه حکیم، یه کسی که حضرت امام تو تمام کتاباش وقتی اسمشو میبره میگه روحی له الفدا، خمینی رو خدا قربان او کنه، یه همچین انسانی رو منبر تهران گفته رضا خان با مسئله بیهجابی زنان کمر 124 هزار پیغمبر رو در این مملکت شکست و انبیا رو زمین گیر کرد. فرمود ابلیس چه گناهی از همه گناهان بدتره؟ گویا رسول الله تکبر در مقابل خواسته های حق. خود من تکبر کردم، فرمان خدا رو نشنیدم، هم بیرونم کردن هم ملعون شدم. و یکی حسد که باعث شد قابیل حابیل رو بکشه، این بدترین گناهه. یکی بخل که باعث نابودی قارون شد. و یکی هم کینه داشتن مردم به هم دیگه، این بدترین گناه. فرمودن بچه‌ام داری؟ گو آقا زیاد، بچه های من دو به همزنای بین خانواده ها و جامعه که نور چشم من هم، رباخاران که راحت وجود من هم، صندلی‌داران ظالم که قدرت اعضا و جواره من هم. فرمود امت منو نصیحت میکنی؟ گو شما میخواین من نصیحت میکنم. این چند تا نصیحت رو در محضر پیغمبر به امت کرد. امت پیغمبر، وقت رسیدن نماز رو کنید به نماز، دیر کنید سرتون رو گرم میکنم یا نمازتون بیفته آخر وقت یا قضا بشه، یا یه نمازی بخونید که به خودتون اگه بفروشن اون نمازو یه قرون نخرید. دو، امت پیغمبر چشمتون رو از نظر کردن به ناموس مردم حفظ کنید، زیرا من با این چشم چرانی قطعا شما رو به گناه میکشم. سه، در کار خیر عجله کنید و الا مانعتون میشم. چهار، قسم دروغ نخورید. پنج، از عالمان ربانی و خوبان دست بر ندارید. شش، به مهمون احترام کنید، گرامی بدارید مهمان. این سفارش شیطان به ماست. خدایا دشمن تو داره به ما میگه مهمون رو احترام کن. خدایا ما امشب مهمون توییم. اگه جایی بهتر از پیش تو رو داشتیم میرفتیم. آدمای زرنگی هستیم ما. آدمای نفهمی نیستیم. جا بهتر از پیش تو بود رفته بودیم. اما خودت گفتی رمضان ضیافت الله و ما امشب مهمونیم. دشمنت میگه مهمان رو گرامی بدار. بعد پیغمبر آخرین سوالی که کردن فرمودن چهرتو چی سیاه میکنه و بی آبروت میکنه؟ گفت یا رسولم، اگه برای امت تو در کنار گناهانشون توبه نبود و این در بروشون بسته نبود، من هیچ قصه ای نداشتم. چون اگه توبه نبود دین دارم بودن، من وقت مرگ دینشون رو ازشون میگرفتم و نابود میکردم. اما به احترام تو خدا در توبه رو به روی اینا باز گذاشت. بازای هر آنچه هستی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی بازای. فکر نمی کنم توبه شکنی ما صد تا شده باشه، از چند هزار تا هم گذشته. ولی دلمون خوشه که هنو ما رو رد نکردی. دلمون خوشه هنو تو سرمون نزدی. دلمون خوشه هنو به ما نگفتی بسته دیگه برو گم شو. بازم ما رو دعوت میکنی، بازم ما رو میاری، بازم عشق ما رو جاری میکنی. قیامت میشه، این چه روایت عجیبیه. چقدر به ما مهربانه، چقدر مهربانه. زمان تقسیم بندگان میرسه، شیطان بلند میشه، ابلیس میگه خدایا تمام کافران، مشرکان، بدکاران حرفه‌ای، گناهکاران سهم منم، همه رو بده به من. پروردگار میگه باشه، درست میگی، اینا سهم تو هم، اما مؤمنان سهم منم. شیطان میگه نه، این بندگان مؤمن تو اینا معصوم که نبودن، بارها اینا رو من دعوت به گناه کردم، گناه کردم، اینا هم سهم منم. دوز میخواد به ما بزنه قیامت. خداوند میفرماد ابلیس قضاوت فقیهان، خردمندان، اندیشمندان و عالمان رو قبول داری؟ اونا بین من و تو داوری بکنن. میگه قبول دارم. خدا به علمای ربانی، به فقیهان، به حکیمان میگه قضاوتتون رو بگین. اینا هم بر اساس یه امر فقهی و عقلی قیامت قضاوت میکنن، میگن از زرع و لزارع للقاصب و الارض للمالک. یکی رفته توی زمین غصبی گیاه کاشته، محصول این کشت مال قاصبه ولی زمین مال مالک. خدا میفرماد بندگان مؤمن من زمین ملکی منن. رفتی رو اینا گناه کاشتی، تمام گناهانشون مال تو، اصل زمین مال خودم. وای از عنایت خدا. هرچی بندگان من گناه کردن نوش جون تو، اما وجود مردم مؤمن مال من. حالا بریم دنبال یه صدایی که دو شب دیگه گوش مردم نشنیده، دو شب گوش عالم نشنیده. عجب صدایی، عجب گلوی، عجب زبانی، عجب حالی، عجب سحری. مولا
Ha ha ha. چنین خدایی رو میخوایم صدا بزنیم. به خودش قسم از همون اول که میگیده که یا اما، به خودش قسم اگه با گوش دل گوش بدی هر بار که میگی یا اما، میگه لبیک بنده من امشب با من چی کار داری منو صدا بزنی. چی میخوای دست تو به طرف من به گدایی دراز کردی؟ چی میخوای؟ چی میخوای؟ به کیا خدا رو به کسی میخوای قسم بدی که بازوشو با تناب بسته بودم، جلو چشمش در خونشو آتیش دادم، جلو چشمش همسرشو تازیانه زدم، نمیتونست دفاع بکنه. زینب 6 سالش میگفت بیا زیر بغل منو بگیر، منو بلندم، میخوام نماز بخونم. زینب روزای آخر به زینب آروم آروم میگفت جان تو و جان حسینم. زینب الهی به فاطمت مظلومی که زمان بودنش بین مردم به شدت مظلومی، وقتی هم میخواستن بدنشو کنار مادرش زهرا دفن کنن 500 نفر آماده تیر انداختن شد. الهی حسن الهی کنار خیمه به زینب کبرا فرمود یه لباس قیمتی دارم 4000 دینار برد بیار. لباسو پوشید، خواهر تعجبه، داره میره جنگ و شهید میشه، این لباس قیمتی رو برای چی میپوشه؟ سوال نکرد. زینب جهان ادب ولی خود ابی عبدالله بهش فرمود خواهرم اینا منو میکشن، لباسای منو غارت میکنن، میخوام اونی که لباس منو میبره میفروشه یه گوشه ای از زندگیشو اداره کنه. حسین جان دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. الهی بلحسین Ha ha ha. جعفر ابن محمد جعفر جعفر ابن سر کوچه‌ای وارد کوچه شدم، از آخر کوچه‌ام یه شیعه گناهکار وارد شد، زمین نبود برگرده، شدیدم خجالت زده شد، گفت صورتم رو دیوار میذارم که رو در روی مصعب جعفر قرار نگیرم، امام بیان برم بعد من میرم. صورتش رو دیوار گذاشت، دو تا دستش هم بغل بغل صورت گذاشت. مصعب جعفر آروم میومدن، وقتی بهش رسیدن دست رو شانش گذاشتن، با محبت فرمودن گناه کردی، اشتباه کردی، ولی دیگه رو تو از ما بر نگردی. مگه ما شما رو از خودمون میرانیم رد میکنیم؟ ما شما رو دوست داریم، نمیخوایم شما رو از دست بدیم. الهی به مصعب جعفر الهی، ای امید کشور ما، ای چراغ زندگی مملکت ما، یکی از با تقواترین افراد میگه کشیک داشتم، شبو باید میموندم، موندم در عالم رؤیا، دیدم یه جمعی با بیل و کلنگ وارد صحنه شدن، صحنه‌ای که قدیم معروف به سر با خونه اسماعیل طلایی بود. یا آقایی با یه دنیا وقار، با چهره نورانی، با این جمع اومدن، رسیدن سر یکن، فرمودن با کلنگ و بیلی که دارین قبر رو بکنین، این خبیثی که اینجا دفن کردن از اینجا درورین، ببرین جایی دیگه. کلنگ اول و دوم رو زدن، دیدم امام هشتم از حرم بیرون اومدن، اومدن مقابل این مرد نورانی، خیلی احترام کردن، گفتن جد بزرگوار یا امیرالمومنین، این میتو به من ببخشی، اینو از قبر در نیاریم. فرمود پسرم، این خبیث شراب خور بود، نباید در حریم تو دفنش کنم. گفت بابا نزدیک مرگش وصیت کرد، گفت من خیلی آدم بدیم، اما منو ببرید تو صحنه حضرت رضا دفن، شاید منو عذاب نکنم. علی جان این مرد به من پناه برده. فرمودن رضا جان به تو بخشیدم، کیشیک میگه من بیدار شدم، رفقامو صدا کردم، اومدیم تو سهم در همون نقطه، دیدیم سنگ قبر کنار، دو سه تا بین خاکم گرونه ولی به قبر دست نخورده. ای امید ما، ای تکیه گاه کشور ما، یبن رسول الله از چارده مصوم فقط شما رو ما تو مملکت موندیم، چی کار کردین برو؟ اگه قبر جدت حسین تو این مملکت بود چی کار میکرد؟ الهی بلی ابن موسی شما براش تنگه، دل اونم برای شما خیلی گرفت. خدایا بدترین قاتل برای ما اینه که تو نسل ما دشمن اهل بیت به وجود میاد. خدایا خدایا به حقیقت تمام گذشتگان ما، پدران، مادران، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها، عموها و همه وابستگانشون، معلمانمون، مراجع و فقیهانمون، اونایی که در این 1400 سال روی این منبر حسین تو نشستن و مردم رو هدایت کردن و اشک مردم رو برای عفای حسین جاری کردن، همه رو غریق رحمت فرمود. بیماران بیمارستان ها، اطباء، پرستاران، خلبانان، لوکوموتیوران ها، راننده های بیابونا که بارهای این مردم رو جا به جا می کنن، ملاحان کشتی ها، خدایا تمام نیروهایی که در این مملکت برای این مملکت دلسوزی می کنن، همه شون هم آرزو داشتن تو این مجالس باشن و نشون، تمام اونایی که برای این مردم خدمت میکنن، برپا کنندگان این مجالس، کفش جوف گناه، جوانایی که بیرون زحمت حفظ این مجالس رو میکشن، عزیزان آتش نشانی، عزیزان اورژانس و هر کسی که خدمت به دین تو و به این مردم میکنه، خدایا همه رو با ما شریک و خیر دنیا و آخرت به اونها عنایت فرما. خدایا دختران و پسران دین گریز ما رو به دین برگردن. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات اهل بیت قرار بده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم امامنا، اللهم ارحم شهدائنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم بحق علي اهلك اعداءنا، اهلك اعداءنا، اهلك اعداءنا. خدایا زن و مرد مسلمان و شیعه‌ای که خارج از کشورن، اونا هم آرزو داشتن در این مجالس باشن، همه رو با احیای این مردم شریک قرار بده. به حقیقت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده. به عزت و جلالت، به انبیات، به آیات کتاب، به گریه‌های زینب کبرا، اون وقتی که مقابلش با چوب خیزران به سر بریده حمله کردن، ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده.
صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار